ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. دولت سوریه به انتقاد فرستادی سازمان ملل درباره حملات هوایی ارتش این کشور به غیر نظامیان واکنش منفی نشان داد. شورای امنیت سازمان ملل از گفتگوهای صلح سوریه حمایت کرد. یک مقام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در ایران میگوید 9 کامیون و یک اتوبوس ایرانی در ترکیه آتش زده شدند. دولت سوریه روز سه‌شنبه به انتقاد فرستادی سازمان ملل متحد در مورد حملات هوایی ارتش این کشور به غیر نظامیان واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، استفان دومیستورا از کشته شدن حدود 100 غیر نظامی در پی حملات هوایی یک شنبه گذشته ارتش سوریه در شهر دوما انتقاد کرده بود. این شهر در دست مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه قرار دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رسانه‌های دولتی سوریه به نقل از یک مقام این کشور نوشتند سخنان فرستادی سازمان ملل متحد ناشی از فقر اطلاعات بوده است. به گفته آنها سخنان آقای دومیستورا به بی‌طرفی او را زیر سوال برده است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل، در جمع خبرنگاران پشتیبانی شورای امنیت از طرح صلح سوریه را نخستین گام صرفاً سیاسی درباره سوریه دانست که به اتفاق آرا برداشته شد. اعضای شورای امنیت دوشنبه تأکید کردند که از تلاش‌های استفان دومیستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه برای برقراری صلح در این کشور، حمایت خواهند کرد. همچنین در این بیانیه به پیشنهاد روسیه اشاره مفصل به لزوم مبارزه مشترک با دولت اسلامی گنجانده شد. دومیستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل، چندی پیش اعلام کرد که میکوشد با ارائه طرح جدید مذاکرات صلح در سوریه را احیا کند. بنا به گزارش‌ها قرار است این گفتگوها از ماه آینده در 4 کارگروه آغاز شود. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از دیپلمات‌های سازمان ملل نوشت که آمریکا، روسیه، ایران و عربستان سعودی گروه تماس بین‌المللی برای حل این بحران را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که تحرکات اخیر دیپلمات‌های روس برای حل بحران سوریه، تفاهم کامل بین مسکو و تهران و ادامه اختلاف‌ها با واشنگتن و ریاض را نمایان کرده. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، دوشنبه طی دیدار با سرگی لاوروف، همتای روسش در مسکو، تأکید کرد که دو کشور درباره بحران سوریه بر یک موضع هستند. این در حالی است که سه‌شنبه گذشته عادل جوبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی، طی سفر به مسکو تأکید کرد که اسد مشروعیت خود را از دست داده و سرنوشت وی همچنان اختلاف اصلی مسکو و ریاض پیرامون سوریه است. همچنین جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در آخرین نشست مطبوعاتیش بر لزوم کنارگیری اسد از قدرت تاکید کرد. اما لاوروف، وزیر خارجه روسیه، دوشنبه اظهار داشت:
Наша позиція не змінилась. Ми завжди виступали за те, щоб судьбу Сирії, судьбу государства.
موضع ما تغییر نکرده. ما همواره بر آن بودیم که مردم سوریه باید سرنوشت کشور خود را بدون مداخله و پیش شرط و نسخه‌های تحمیلی از سوی بازیکنان خارجی تعیین کنند. تمام تصمیمات درباره گام‌های انتقالی و اصلاحات در سوریه باید در مذاکره بین دولت و مخالفان اتخاذ شود و مورد قبول هر دو طرف باشد. اگر برخی از همتایان ما معتقدند که باید از قبل توافق شود که بشار اسد رئیس جمهور کنونی و مشروع سوریه در پایان دوره انتقالی کناره‌گیری کند، این خواسته برای روسیه غیر قابل قبول است.
گزارش‌ها حاکی است که مناقشه سوریه از موضوعات کلیدی مذاکرات روز دوشنبه سرگی لاوروف و محمد جواد ظریف بود. هر دو اخیراً طرح‌های جدیدی برای بازگشت صلح به سوریه مطرح کرده‌اند، اما جزئیات این طرح‌ها مشخص نیست. وزیر خارجه روسیه پیشتر اعلام کرد که طرح روسیه دو منظور است و در کنار تشکیل ائتلاف جدید برای مبارزه با دولت اسلامی، تسریع اصلاحات سیاسی در سوریه را نیز مد نظر دارد. الکساندر کاراسین، کارشناس امور بین الملل در مسکو، احتمال می‌دهد که برخلاف اظهارات علنی، طرفین پشت پرده در صدد توافق هستند.
Москва всегда поддерживала Дамаск и Башара Асада, поэтому эта идея не выглядит такой
экстремальной. Москва همیشه از اسد حمایت کرده و برای پوتین بسیار مهم است که در افکار عمومی داخل کشور باب نشود که او به اسد همان گونه پشت کرد که مدودف و قذافی. اما از دید جهانی پافشاری کرملین بر مشارکت اسد در مبارزه با داعش به آن میماند که در زمان جنگ جهانی دوم از هیتلر برای مبارزه با ژاپن دعوت میشد. در حالی که خبرها از برخی توافقها برای حل بحران سوریه به گوش میرسد، ممکن است داد و ستد پشت پرده در جریان باشد که هنوز نمیدانیم چیست. اما معتقدم که جامعه بین الملل اجازه نخواهد داد رژیم اسد همچنان پابرجا بماند.
سه‌شنبه نیویورک تایمز به نقل از دیپلماتیک هویتش به دلیل حساس بودن موضوع فاش نشده نوشت که مواضع بازیکنان بین المللی پیرامون بحران سوریه در حال نزدیک شدن است، اما هنوز یکی نیست. بحران 4.5 ساله سوریه بیش از 200,000 کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
گزارش از ایران حاکی است علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی به دنبال دریافت کارت زرد سوم در مجلس شورای اسلامی ممکن است مورد استیضاح قرار گیرد. در همین حال به گزارش خبرگزاری های ایران مقامات اظهارات مختلفی در خصوص بحث استیضاح بیان کردند و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته که امیدوار است استیضاح علی طیب نیا انجام نشود. مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در حالی کارت زرد سوم را به آقای طیب نیا نشان داد که 110 تن از نمایندگان از توضیحات او پیرامون موضوع مالیات و واردات قانع نشدند. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با یک کارشناس میپرسد موضوع استیضاح وزیر امور اقتصاد و دارایی تا چه حد جدی است. فریبرز رئیس‌دانا در تهران:
به نظر من با توجه به روشی که الان مجلس انتخاب کرده، یعنی اعلام وصول درخواست استیضاح و اعلامی که هیئت رئیسه کرده، به نظر می رسه که جدی باشه. با بحث به این هر آینه ممکنه یه دلایلی پیدا بشه از جمله برخی از نمایندگان امضاشون رو پس بگیرن. هر آینه این ممکنه، ولی تا این مرحله جدیه. اتفاقا همین که نامعلومه نشان دهنده یه تضادهای درونی است که پشت این وجود داره.
آقای طیب نیا گفته میشه کار کرده برای کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت و در برابرش افزایش اخذ مالیات ها برای دولت، که همین گویا موجبات نارضایتی اصناف رو فراهم آورده. دلایل نارضایتی نسبت به عمل کرده ایشون چی هست؟
به هر حال انتظار از همه وزرای اقتصاد و دارایی این بوده که الان سالیان چنینه که وابستگی بودجه رو به درآمدهای نفتی کم بکنن و به مالیات ها زیاد بکنن. الان تو این دوره درآمدهای مالیاتی چیزی در حدود 8.5 یا 9 درصد تولید ناخالص داخلیه. صحبت کرد این که این رقم به 25 و 30 درصد برسه و نفت که یک ارزش حیاتی است و برای نسل‌های آینده باید کنار گذاشته بشه، به ویژه خام فروشی جای خودش رو بده به درآمدهای مالیاتی. از اون طرف هم باز صحبت میشه تو بحث‌های کارشناسی که چیزی در حدود 45 درصد، 50 درصد، گاهی تا 60 درصد از تولید ناخالص داخلی مشمول مالیات نمیشن. این بحث‌های کارشناسیشه. اما برگردیم به آنچه که اتفاق افتاده. ایشون اشتهارش قبل از اینکه توی کابینه بیاد دو تا چیز بود. یکی اینکه خب میگفتن که ایشون ارتباط نزدیک با دستگاه‌های امنیتی داره و عضو اونجاست. اما در این حال اشتهارش به عنوان یک اقتصاددانی که گرایش‌های مستقلانه‌تر و درست‌تری از فکر نظری از خودش نشان میداد، این اشتهار رو هم داشت. به این معنا که معمولاً این دل دادن به بازار آزاد و دست شستن از مسئولیت دولت در ایشون نبود. معتقد بود که باید برنامه‌ریزی داشت، استراتژی داشت و بعدم به توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت ایشون اعتقاد داشت. و بعدم موقعی که به عنوان وزیر معرفی شد، بالاترین رأی اعتماد آورد. حالا اون تناقض در اینجاست که ایشون برای اینکه اتکای بودجه رو به مالیات ها زیاد بکنه بعد مالیات رو زیاد میکنه. اگر مالیات رو خواهد زیاد بکنه در سرزمینی که 18% بیکاری داریم، در سرزمینی که دهقانان و زارعان به دلیل کم آبی و به دلیل فشارهای دیگر اقتصادی فاقد درآمد کافی هستند، در سرزمینی که معلمان و کارمندان پایینی و کسبکاران جز از درآمد کافی حتی برای معیشت مناسب برخوردار نیستن، ایشون درآمدهای مالیاتی رو بعد فشار می آورد بر روی رده‌های بالاتر. مثلا مالیات بر خانه‌های خالی، مثلا مالیات بر کپیتال گین یا افزایش سرمایه، مثلا اونایی که زمین می‌خرن مستقلات دارن مرتب قیمتش میره بالا.
خب آقای رئیس‌دانا، شما به عنوان یک کارشناس مباحث اقتصادی عملکرد آقای طیب نیا رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ایشون به اون سمت حرکت نکرد، به سمت اصناف حرکت کرد. اصناف به شدت ناراضی شدن و آنچه که در زمان ایشون مأمورین مالیاتی میگرفتن از اصناف جز این مغازه‌های 50 متری 20 متری 10 متری یک دفعه شد 5 برابر 6 برابر سال گذشته. من این رو شخصا تحقیق کردم و پرسجو کردم. اصنافی بودن که به من اعلام کردن که بله اداره مالیات ما رو صدا میکنه، میگه به ما گفتند بگیر، ما هم میخواییم بگیریم، تو هم بده، فشار رو از روز بر نمیداریم، دردسر برای خودت درست نکن و گیر میدیم بهت. خب اینجوری اصناف ناراضی شدن. از طرف دیگر ایشون از این ور زیر فشار بود که مالیات ها رو بالا ببره، و از اون طرف هم نیرو و قدرت کافی و اساساً استراتژی کافی و مناسب برای اینکه بره به سمت منابع اصلی مالیاتی، یعنی از ثروتمندا، از اونها بگیره رو نداشت. در نتیجه چون این اصناف در این حال رای دهندگان اتاق بازرگانی هم هستن، به این ترتیب اتاق بازرگانی و ثروتمندان و لایه‌های بالای جامعه به عوض اینکه راه حل رو در این ببینن که توزیع عادلانه‌تر ثروت و درآمد رو قبول بکنن، راه حل رو در این ببینن که قبل از اینکه این فشار مالیاتی دامن خودشون رو بگیره، طرف رای دهندگانشون رو بگیرن و بعد این نارضایتی رو به اونجا منتقل بکنن.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور بود با فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان در تهران، در باره احتمال استیزاه وزیر امور اقتصاد و دارایی علی طیب نیا.
با فرارسیدن بهار فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
ادامه خبرها. مدیر کل ترانزیت و پایانه‌های مرزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده روز سه‌شنبه گفت در سه هفته اخیر 9 کامیون و 1 اتوبوس ایرانی توسط افرادی ناشناس در خاک ترکیه مورد حمله قرار گرفته و آتش زده شده است. به گزارش خبرگزاری آنا وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، محمد جواد عطرچیان اشاره کرد که سفیر ترکیه در تهران درباره حمله‌های اخیر به این 9 کامیون و 1 اتوبوس و کشته شدن راننده آن احضار شده است. وی افزود با توجه به اینکه مقامات ترکیه وظیفه تأمین امنیت ناوگان ایرانی در خاک این کشور را بر عهده دارند، تهران خواستار تأمین امنیت رانندگان و ناوگان ایرانی و نیز پرداخت غرامت شده است. آقای عطرچیان گفت که ناوگان همه کشورها در شرق و جنوب شرقی ترکیه مورد حمله قرار گرفتند. وزیر امور خارجه روسیه میگوید کشورش قصد دارد تا پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران فروش سلاح به ایران را افزایش دهد. سرگئی لاوروف در گفتگوی مطبوعاتی مشترک با محمد جواد ظریف این خبر را اعلام کرد. همزمان رسانه‌های روسیه خبر دادند که در دیدار وزیران امور خارجه دو کشور موضوع ارسال موشک‌های سیستم دفاعی S-300 به ایران و انعقاد قراردادهای جدید احداث نیروگاه‌های برق اتمی در ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است. بنابر گزارش‌ها لاوروف و ظریف همچنین درباره راه‌حل‌های پیشنهادی برای حل بحران سوریه هم مذاکره کردند، اما درخواست‌ها برای برکنار شدن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از قدرت را رد کردند. 17:15 به وقت تهران است. با من مرتاد قاسم‌پر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم تا ادامه یه بخش خبری دیگر با ما همراه بمانید.